توجه قرار داده که یکی از اونها جنبه تاریخ نگاری این کتاب هستش. فردوسی یک مورخ بسیار قهار بوده، تا جایی که در متن کتابش هم خیلی جاها کدهایی از زمان سرودن بسیاری از ابیاتش داده یا اشاره‌ای داشته به زمان بسیاری از وقایع تاریخی که در ایران باستان رخ داده. مثلا ما در پایان سرودن شاهنامه بعد از 30 یا 35 سال که فردوسی سرودن شاهنامه رو به پایان میبره با این بیت مواجه میشیم که سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندارمذ روز ارد، بیتی که به زبان فارسی دری نشون میده که فردوسی در تاریخ 25 اسفند سال 388 هجری شمسی سرودن شاهنامه رو به پایان برد، موضوعی که باعث شد دو سال پیش هم یونسکو هزارمین سال سرایش شاهنامه، هزارمین سال پایان سرایش این کتاب بزرگ رو به ثبت جهانی برسونه. اما اونچه دلیلی شد که ما در این بخش خبری از فردوسی و شاهنامش یاد کنیم، تقویم ملی ایرانیان هستش. تقویمی که نشون میده ما در آستانه روز بزرگداشت فردوسی، این شاعر نامدار ایرانی هستیم. ما هم به همین دلیل فرصت رو غنیمت شمردیم برای گفتگو با یکی از اساتید زبان و ادب فارسی، دکتر محمد جعفر یاحقی، که امروز برای مراسم بزرگداشت فردوسی از دیار این شاعر نامدار خراسان به تهران اومدن. استاد سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و تشکر میکنم از تشکیل این برنامه. انشاءالله امیدوارم که مفید باشه.
درست استاد، یکی از ابعاد در واقع اهمیت شاهنامه در نظر بسیاری از پژوهشگران ادبی اون بعد تاریخ نگاریش، همونطوری که بهش اشاره کردیم، چطور بوده که حالا خیلی ها معتقد هستن در واقع شاهنامه بیش از این که یک شاهکار ادبی باشه یک شاهکار تاریخی هسته؟ شما خودتون چقدر با این نظریه در واقع موافق هستید؟
بله، البته عرض میکنم خدمت شما که تاریخ به معنی امروز کلمه در شاهنامه مصداق نداره. اون چی که هست تاریخ داستانی هست و شاهنامه در واقع حاوی تاریخ داستانی ایران باستان هست و شما میدونید، شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز هم حتما میدونن که اصلا کلمه شاهنامه به معنی تاریخ، کتاب شاهانه. وقتی رو به عربی ترجمه کردن گفتن تاریخ و رسل و الملوک، یعنی تلقیشون از شاهنامه کلمه تاریخ بوده است. عرض میکنم که در روزگاری که فردوسی به نظم شاهنامه اهتمام کرد، یک دوره بود که تاریخ ایران زیر سوال رفته بود از نظر دولت‌های مهاجم. ما میدونیم که در دوره بنی امیه و بنی عباس یک نوع تحقیر نسبت به فرهنگ و تاریخ ایران بود و تلاش میکردن که این ملت رو که شکست دادن ناچیز و کم اهمیت جلوه بدن و بگن که شما چیزی نیستید. در واقع شاهنامه پاسخی بود به این جریان تاریخی و سیاسی که در روزگار خود فردوسی اتفاق افتاده بود و میرفت که حیثیت فرهنگی و تاریخی ایران زیر سوال بره و به اصطلاح نادیده گرفته بشه، بخصوص که 1200-300 سالی هم از جریان سقوط حکومت‌های ایرانی گذشته بود و در واقع دولت‌های دیگر بنی امیه و بعداً بنی عباس بر سر کار بودند. فردوسی آمد این داستان‌ها رو که قبلاً جمع‌آوری شده بود، باید عرض بکنم که بسیار از این قسمت‌ها جمع‌آوری شده بود، فردوسی اون‌ها رو تکمیل کرد، تنظیم کرد و به نظم درآورد به این صورت منظم و دلپذیر تا بگه که ما اینیم، این تاریخ و سرگذشت ماست.
استاد، در کنار وجود تاریخی این کتاب ما میبینیم که خیلی از پژوهشگران از شاهنامه به عنوان گنجینه لغات فارسی یاد میکنن. این تعلق خاطر فردوسی به زبان فارسی چه بوده؟ چقدر این تعلق خاطرش متأثر از در واقع رودکی پدر شعر فارسی بوده که حالا تقارن زمانی هم داره تقریبا با خود فردوسی؟
عرض میکنم که زبان فارسی جدید که یک زبان زیبا و ترکیبی است و میدانید که این زبان عبارت است از همون زبان ایران پیش از اسلام در قالب و در هیئت الفبای عربی، یعنی وقت اسلام به ایران آمد، ایرانیان مسلمان که اسلام رو پذیرفته بودن و با استقبال هم پذیرفته بودن، خط عربی رو هم که خط مقدس و خط مرتبط با زبان قرآن بود پذیرفتن و به جای خط دشوار پهلوی که قبلا وجود داشت زبان خودشون رو با این خط نوشتن. این زبان تقریبا یک قرن، یک قرن و نیم قبل از فردوسی در واقع رسمیت پیدا کرده بود با نوشتن کتاب ها، با سرودن اشعاری که شاعران دیگر از جمله رودکی که فرمودید سروده بودن، در واقع به یک حیثیتی رسیده بود که توانایی این رو پیدا کرده بود که کتاب بزرگی مثل شاهنامه و موضوع مهمی مثل تاریخ و مدنیت و حیثیت ایران به وجود بیاد. اساساً شاهنامه ترکیب سگانه‌ای داره، یک تاریخ ایران هست، تاریخ به اصطلاح داستانی ایران هست، تمدن و فرهنگ ایرانی رو در خودش منعکس میکنه و زبان ایرانی رو مشخص میکنه. زبان فارسی که عبارت باشه از زبان پهلوی پیش از اسلام در قالب و هیئت الفبای عربی به عنوان زبان دری، زبان عمومی و رسمی اکثر نواحی ایران بود که در واقع در مرکزش خراسان بود و فردوسی به این زبان تکلم میکرد، به این زبان زندگی میکرد و شاهنامه را هم برای مخاطبان خودش برای این زبان به نظم در آورد و در واقع ارتباط با اونا از طریق این زبان برقرار کرد.
درسته. اما حالا با توجه به این فرمایشات شما، از اونجا که مخاطبان اصلی فردوسی ایرانی ها بودن، ملت ایران بوده، چرا اینقدر این اثر مورد توجه پژوهشگران و ادیبان سایر کشورها هستش؟ ما می‌بینیم با وجود این که بسیاری از در واقع ویرایش‌ها و تصحیحاتی که بر شاهنامه نوشته شده کار نویسندگان ایرانی هستش، اما خیلی از ویرایش‌هایی هم که برای نخستین بار بر این اثر نوشته شده کار نویسندگانی در فرانسه، روسیه و هلند هستش. دلیل توجه پژوهشگران خارجی به شاهنامه چه هست؟
ببینید، شاهنامه یک اثر تنها ایرانی نیست. درسته که مخاطب اصلیش ایرانیان هستند، مخاطب اصلیش فارسی زبانان هستند، اما یک چتر فراگیرتری هم داره و اون عبارت است از اون چتر تمدنی که در شاهنامه منعکس است، که این خیلی بیشتر از ایران هست، بلکه هر آریایی تبار و هر آریایی نژادی رو مخاطب قرار میده در یک مفهوم کلی. در شاهنامه یک مفاهیمی هست، یک اندیشه هایی هست که این اندیشه ها متعلق به این قوم و آن قوم و آن ملت و این دین و این اعتقاد تنها نیست، همه بشریت درش سهیم هستند و ترکیب شاهنامه، ساخت کتاب فردوسی به گونه ای است که به عنوان یک اثر جهانی معرفی میشه. بنابراین محققان خارجی، مترجمان، اهتمام کنندگان، تصحیح کنندگان به عنوان یک اثر جهانی به شاهنامه نگریستن و دلشون خیلی برای ایران ممکن نسوخته باشه، به خاطر یک اثری که در ادبیات جهان، در فرهنگ جهان تاثیر گذاشته است، به این اهتمام کرده. همونطور که گفتید، نخستین چاپ های شاهنامه، نخستین ترجمه های شاهنامه به زبان های اروپایی، به زبان های اروپایی است، اروپاییان این کار کردن، ترجمه های خوبی کردن، چاپ های نخستینی از شاهنامه در هند، در کشور اروپایی انجام شده است و اغلب کوشش ها بعدن دانشمندان روس به این کار پرداختن. یکی از چاپ های خوب شاهنامه چاپ موسکو است که در چندین جلد در موسکو انجام شده است و اخیراً خوشبختانه یکی از فرزندان ایران، آقای دکتر خالقی مطلق، جلال خالقی مطلق، که البته ایشون به دلایلی ساکن هامبورگ و آلمان هستند، بهترین چاپ شاهنامه رو ایشون تنظیم کردن. تقریبا 30 سال به اندازه خود فردوسی وقت صرف کردن. البته این کتاب هم اول در خارج از ایران چاپ شد و خوشبختانه در ایران یکی دو بار تجدید چاپ شده است. بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی رو چاپ کرده است و بنابراین سهم ایرانیان هم در این مهم است. البته در این میانه هم چاپ های ایران ما داریم، چاپ بروخی و چاپ دبیرسیاقی داریم، کلاله خاور داریم، اینا چاپ هایی است که در داخل ایران انجام شده، اما بهترین و مشهورترین چاپ ها عمدتا در بیرون از مرزهای ایران بوده است.
درسته. آقای دکتر، فردوسی با اینکه خیلی از وقایع تاریخی ایران باستان رو ثبت، جمع آوری و ثبت کرده، اما با این وجود ما میبینیم که یه سری حماسه سازی هایی هم کرده، یه سری اسطوره هایی رو ازشون نام برده که اون اسطوره ها ماندگار شدن و برای خیلی ها دوست داشتنی هستن و نماد قهرمان های و پهلوان های واقعی هستن برای خیلی از مردم جهان. این علاقه فردوسی به حماسه سازی از کجا سرچشمه می گرفته؟ چرا اینقدر بین حقیقت و اسطوره رفت و برگشت داشته؟
در شرایط تاریخی که شاهنامه پدید آمد، ما نیاز داشتیم به خلق یک اثر ادبی، نه فقط یک تاریخ مدونی که فقط سلسله ها و پادشاهان رو بیان بکنه. این و پدید آوردن چنین اثر ادبی لازمش پرداختن به اسطوره است، لازمش پرداختن به داستان به معنای فنی کلمه، معنای ادبی کلمه است، لازمش پرداختن به نمادپردازی و تصویرسازی هایی هست که اثر بگذاره، یعنی مخاطب وقتی اینو میشنوه در وجود او تاثیر بذاره، بعد بتونه تجزیه تحلیل کنه، بتونه بر اساس اون اقدام بکنه. ملت ایران نیازی به یک خودآگاهی داشت، نیازی به یک حرکت ملی داشت، نیازی به یک غیرت به اصطلاح حماسی داشت که این باید در یک اثری خودشون نشون میداد و این در یک تاریخ معمولی میسر نبود. بنابراین فردوسی کتاب خودش رو، تاریخ خودش رو با حماسه، با رمز، با اسطوره درآمیخته است تا اولا جاذبه ادبی پیدا بکنه و در ثانی مؤثر باشه و بتونه ملت ایران رو در مقاطع لازم، در جاهایی که فرهنگش، مدنیتش، تاریخش به خر میفته، به غیرت ملی وادار بکنه. بنابراین در هر دوره که ایران تا تهدید شده است. در هر دوره‌ای که ایران در معرض تهاجم قرار گرفته است، شاهنامه به داد ملت ایران رسیده و اون نجات داده. این در مقاطع مختلف تاریخی است و امروز هم یکی از اون مقاطع است. ما امروز در معرض خطرات جهانی هستیم. بازگشت به شاهنامه البته با صورت و سیمای امروزین کلمه میتونه ما رو از خطراتی که ما رو تهدید میکنه، بسیار از خطرات نجات بده. بنابراین شاهنامه رو با کیفیت ادبی و هنری پرداخته است تا این ارزش‌ها رو در خودش نشون بده. گاهی رازها و رمزهایی درش هست که این رمزها باعث گشوده بشه. خود فردوسی گفته است که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر برای رمز معنی بره. دو دسته از داستان‌های شاهنامه، یا منطبق بر خرد هست، یعنی تاریخ واقعیت حقیقت، یا مسائل رمزی است که باید اونها رو تفسیر کنیم. این بیت اتفاقا در پایان داستان اکوان دیو آمده است که خود اون یک رمزه و قابل تفسیر است برای امروزیان، برای محققان، برای محققان اروپایی و ایرانی رو باز گذاشته که ما اون رو تفسیر کنیم، تعویل کنیم، متناسب با نیاز خودمون و روزگار خودمون از اون برداشت لازم رو داشته باشیم.
متشکرم استاد. امروز بنیاد ملی ایران شناسی در تهران میزبان همایشی با موضوع شاهنامه بود. بله. همایشی که دبیری علمی اون رو هم دکتر یاحقی به عهده داشتن. گزارشی تهیه کردیم از این همایش. ما فرصت رو غنیمت شمردیم، دیدیم میتونیم با بسیاری از اساتید زبان ادب فارسی در خصوص شاهنامه صحبت کنیم. اگر موافق باشید گزارش رو میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما.
حتما.
اصیل‌ترین و کامل‌ترین گونه زبان فارسی رو میشه در لابلای رزم پهلوانان شاهنامه جستجو کرد، در خرد و اندیشه‌ای که فردوسی از اون سخن گفته و در عشق و دلدادگی این شاعر بزرگ به خاک ایران.
همه سر به سر دست نیکی برید، جهان جهان را به بد مسپرید. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین.
حکیم طوس در جای جای شاهنامه از عواطف بشری و مسائل انسانی سخن میگه، لذا اثر خودش رو به صورت یک اثر جهانی در آورده.
در دانشگاه ها شاهنامه رو نمیخوانیم که مثل بسیار از متون پیچیدمون واژه ها رو معنی بکنیم، خیر، چون این چیزی نیست. شاهنامه خود معنی شده است. ما با این سادگی میخواهیم عظمت کار فردوسی رو تبیین بکنیم.
داستان های شیرین و مهیج شاهنامه بیش از 1000 ساله که روح حماسی رو در دل و جان ایرانی ها زنده نگه داشته. خلق و خوی پهلوانی که فردوسی در شاهنامه به تصویر میکشه سندی است برای معرفی مردم ایران.
شاهنامه تنها کتابی نیست که در آنجا جنگ ها بین ایرانی ها و تورانی ها مطرح بشه. اونجا داستان های عشقی هم هست، اونجا مثلا بند و ارز اندرز هم هست.
شاهنامه کتابی است با بیش از 50,000 بیت که به اعتقاد اساتید ادب فارسی رازهای ماندگاری بی‌شماری داره، موضوعی که سازمان بین‌المللی یونسکو رو برانگیخت تا این کتاب رو به ثبت جهانی برسونه. هر ساله روز بزرگداشت فردوسی فرصتیه برای هماندیشی شاعران و ادیبان جهان، اساتیدی که خیلی هاشون با شاهنامه به فرهنگ و ادب ایران علاقه‌مند شدن.
یعنی دیگه خواستم ازش دست بکشم ولی نذاشت. یعنی یک کتابی که خیلی خیلی جالب، یعنی چیزایی توش هست که همیشه چیزایی تازهی توش پیدا میشه و من بیشتر به هم به اساطیرش علاقه من بودم، هم به مسائل ساختاریش. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
استاد، همایش امروز واقعا ثابت کرد که شاهنامه و فردوسی جهانی هستند، یعنی شاعران زیادی در سطح جهان هستند که علاقمند هستند و واقعا جوش و خروش ابیات شاهنامه رو درک میکنن و باهاش زندگی میکنن. اما من میخوام بپرسم همایش هزاره شاهنامه چقدر یک همایش علمی هستش؟ بعد از گذشت این همه سال از خلق شاهنامه آیا هنوز هم جای کار داره، جای پژوهش داره این کتاب؟
بله، در ارتباط با بخش اول فرمایشتون عرض می‌کنم که همایش کاملا علمی است، به این دلیل که ما در فرهنگستان زبان ادب فارسی بینندگان عزیز باید بدونن که این همایش رو ترتیب داده است در بنیاد ایران شناسی، در واقع با کمک بنیاد ایران شناسی. در فرهنگستان زبان ادب فارسی به دلیل اهمیتی که فردوسی برای فرهنگستان داشت، از مدت ها پیش در صدد بودن که یک همایش درخوری صورت بگیره، انجام بشه و از دانشمندانی برای این منظور دعوت بشه. در جلسات متعددی که به این منظور داشتیم، افرادی در سراسر جهان شناسایی شدند، افراد متخصص و دانشمندی که کارشون این کار بود و در واقع بالاترین تجربه ها رو تو این زمینه داشتن شناسایی شدن، بهشون نامه نوشتیم، از اونها خواستیم که آخرین مطالعات خودشون، حاصل آخرین تحقیقات خودشون رو برای ما بنویسن به صورت مقاله و این مقالات حاصل اونهاست، حتی بخشی از اونهاست، برای اینکه اینا گزینه شده است، اونایی که ارزش علمی کمتری داشت کنار گذاشته شد، در اولویت قرار نگرفت و در واقع نخبه‌ترین و جدیدترین و زیباترین پژوهش‌های سطح جهان برای این کار گردآوری شد، هرچند که کمیتش خیلی بالا نیست، مجموعاً 33 تا سخنرانی در این همایش ارائه میشه، اما در واقع باید بگیم که نخبه‌ترین تحقیقات و جدیدترین تحقیقاتی است که در گوشه و کنار عالم در مورد شاهنامه صورت گرفته.
چند مورد از اون حالا جدیدترین محورهایی که مورد توجه پژوهشگران بوده در شاهنامه رو می‌فهمید؟
مثلا همین خانم که صحبت کردن راجب ساختار شاهنامه بحث کردن که از لهستان تشویق بودن، خانم کراسنوروسکا، و آخرین یافته هایشون در مورد ساختار شناسی شاهنامه است که یک دانش نوین و جدیدی است. یا مثلا بعضی از دوستان در اسطوره شناسی شاهنامه کار کردن که خب آخرین تحقیقات رو در اسطوره های تطبیقی بین اسطوره های ایرانی، هندی و اروپایی مقایسه کردن. در موضوع متن‌شناسی شاهنامه کار کردن کسانی و آخرین یافته‌های خودشون تو حوزه‌های متن‌های شاهنامه، مینیاتورهای شاهنامه، بخش‌های هنری شاهنامه و همچنین هنر نقالی که در واقع به تازگی خیلی مورد توجه قرار گرفته و یک پروژه‌ای در هلند برای این کار در دست اقدام هست که ما از رئیس اون پروژه دعوت کردیم و در این همایش حضور دارن که حاصل اون پروژه رو که سالها طول کشیده است و سالها مطالعه کردن در اینجا بیان بکنن، اینها دستاوردهای علمی این کار است. بنابراین عرض میکنم به طور مشخص که تقریبا گزیده ترین مسائل در سطح جهان در اینجا ارائه شده است، از استرالیا تا امریکا، از 9 تا کشور در این همایش کوچک ظاهرا حجمش کم هست، از 9 تا کشور دانشمندان تراز اول برای این کار دعوت شدن و البته از کشور ایران و از همه دانشگاه‌های بزرگ کشور نمایندگانی در این سخنرانی‌ها هستن.
درسته. استاد در جریان همایش‌های جهانی که برای بزرگداشت فردوسی هم قرار برگزار بشه هستید؟
بیشکم هستیم، بله.
می‌فرمایید در کجا ما می‌تونیم چنین همایش‌هایی رو دنبال کنیم؟
در جاهای مختلف الان در سطح دنیا همایش‌هایی برگزار میشه، در اروپا، در امریکا، مخصوصاً در آمریکا، هم ایرانیان خارج از کشور هم به اصطلاح دانشمندان آمریکایی این کار کردن و سال گذشته در اونجا همایشی بود، الان هم برنامه‌های دیگه هست، در اروپا برنامه‌های مختلفی هست، در لندن برنامه‌های برگزار میشه، در کشورهای مختلف، در هندوستان چند وقت پیش برنامه‌های برگزار شد و بعد از این هم برنامه‌هایی هست در کشورهای مختلف. در خود ایران هم من باید عرض بکنم که فردا بعد از ظهر در آرامگاه فردوسی مراسم بزرگداشت فردوسی آغاز میشه و روز دوشنبه و سه شنبه هم در مشهد برنامه همایش بین‌المللی در واقع خواهیم داشت و بعضی از مهمانان همین همایش هم در اونجا شرکت خواهند کرد. برنامه‌های مختلفی خوشبختانه هست و خواهد بود بعد از این. حتی در طول سال قرار است در اواخر سال امسال دانشگاه آزاد اسلامی باز یک همایش بین‌المللی دیگه در مورد شاهنامه داشته باشه.
متشکرم از توضیحات شما، از حضورتون در استدیو گفتگو خبری. ما وقت شما رو بیشتر نمیگیریم. من با بیتی از شاهنامه تموم میکنم گفتگومون رو. فردوسی در پایان شاهنامه میگه: هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. درود و آفرین بر اون شاعر نامدار ایران زمین. خدا نگهدار.